ساعت 8 صبح همزمان در 8500 نقطه در سراسر ایران و 45 کشور جهان. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
30 دقیقه پس از نیمه شب است. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه سراب اندیشه از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
رادیو گفتگو تقدیم میکند.
سراب اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه سراب اندیشه در خدمت شما عزیزان هستیم. در این مجموعه برنامه تلاش میکنیم به اتفاق کارشناسان برنامه درباره نقش ورود موسیونرها به تهران و دلیل و اهداف موسیونرها با هم به گفتگو بپردازیم. تسلیت هم عرض میکنیم عزاداری ابی عبدالله الحسین رو و امیدواریم که در این شرایط خاص و با وجود این بیماری بتونیم عزاداری کامل رو برای سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین انجام بدیم و مراسم رو احیا کنیم.
سراب اندیشه،
آنچه در برنامه قبل شنیدید.
دوم، خواسته یا ناخواسته درگیر فرهنگ عاشورا و مبارزه با فرهنگ عاشورا بودن. این نمونه های تاریخی که هستش، این رو شما بفرمایید که عزیزان شنونده ما هم با این تحریفات این خیمه و خرگاه متعلق به اقلیت های مذهبی است. آیا از نظر شما این کار اشکال شرعی و شبهه شرعی داره؟
یکی از مهمترین احتمالاتش اینه که مذهب ساختگی، دین ساختگی، جنبش یا عقیده ساختگی ایجاد بشه، مسیحیت رو قبول نکنه ولی باقی بر اون عقاید ناب و پاک هم نمونه.
خانواده‌ای که منتظر هستن خدا به اونها فرزندی بده، این از طرف کلیسا نامه میره به خانینا میرسه که ما آمادگی داریم در فلان بیمارستان کمک کنیم برای تولد فرزند شما و هیچ هزینه‌ای رو هم در نظر نمی. نه حرفی از مسیحیت درش هست، نه حرفی از مخالفت با اسلام، ولی از دین اسلام خبر نیست، صحبتی نمیشه، وقت برای نماز وجود نداره، نمازخونه وجود نداره. عملا بچه ها اون تربیتی که اونا دوست دارن ازش بهره ببرن متاسفانه این کار اتفاق می و همین کار رو هم در ایران انجام دادن با آموزش دادن ها و بعد تکمیل مراحل آموزشی و سیاسی در کشور خودش. مدارس بهترین تکیگاه مسیحیت در تماس با مسلمانان است.
مهمترین کاری که تونستن انجام بدن اینه که برای نسل بعدی بتونن این عقاید و ارزش‌ها رو کاری کنن که کنار بگذارن و بهترین جایگاه، بهترین مکان مراکز آموزشیه، مدارس دخترانه، کالج‌های متفاوت، کالج امریکایی، کالج البرز، مدرسه دماوند. حالا وقتی این ارزش‌های این شخص تخریب میشه، در کنارش آرام آرام میتونن بهش عرضه کنن مسیحیت رو، بعض قبول میکنن بعضی یا نه، با همون عقاید تخریب شده آرام آرام بزرگ میشن، رشد میکنن.
سراب اندیشه.
در این قسمت از میز گفتگوی سراب اندیشه به موضوع ورود میسیونرها به تهران، دلیل و اهداف، جایگاه سیاسی و پایتخت بودن تهران، و حضور مسیحیان و یهودیان ساکن در محلات تهران به عنوان ملجع و پناهگاه خواهیم پرداخت.
سراب اندیشه.
ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت دو کارشناس گرانقدر جناب آقای دکتر وحید محقق مدرس و پژوهشگر دانشگاه و همینطور جناب آقای دکتر سید علی امامزاده مدیر مدرسه مطالعات اسلامی جامعة المصطفی با موضوع ورود موسیقی به تهران در خدمت شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو هستیم. جناب آقای محقق، ورود موسیقی به تهران از چه زمانی آغاز شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما دکتر عبداللهی، آقای دکتر امامزاده عزیز، همکاران رادیو گفتگو و شنوندگان محترم. خدمتتون عرض کنم توی جلسه گذشته عنوان شد هدف میسیونرها یا مسیحیان تبشیری از حضور فرد به فرد، از حضور فیزیکی تغییر پیدا کرد به حضور سیاسی توی کشورهای مختلف، خصوص در ایران و خاورمیانه که اسلام برای این حضور مانع بود. تصمیم میسیونرها و مسیحیان تبشیری این شد که به جای حضور فیزیکی حضور سیاسی داشته باشند. چرا؟ چون ارکان قدرت موجب میشه که ساختارها، قوانین به نفع این مسیحیان تبشیری تغییر پیدا کنه، اماکن آموزشی به نفع این مسیحیان تبشیری، به نفع کلیسای تبشیری تغییر پیدا بکنه. برای ورود به این عرصه سیاسی، ورود به دربار در دوره پهلوی اول و دوم، ورود به دولت دول مختلف، نیازمند این هستند و نیازمند این بودند میسیونرها که وارد پایتخت سیاسی کشوری بشن. مگر امکان داره بدون حضور در پایتخت سیاسی یک کشور وارد ارکان دولت بشن تا بتونن قوانین رو به نفع خودشون تغییر بدن؟ امکانش وجود نداره. لذا تصمیم بر این شد که وارد پایتخت سیاسی کشور در دوران پهلوی اول و دوم بشن، که اولین قسمتی که به صورت رسمی وارد تهران شدن در نیمه دوم قرن 19 میلادی بود. ابتدا میسیونرها وارد شدن، اما برای پیگیری اهداف خودشون شخصیتی به نام جیمز باست از کلیسای تبشیری مأمور شد برای بررسی امکانات تبلیغ در تهران و همدان. مأمور شد بررسی کنه امکانات تبلیغ تهران و همدان رو. وقتی با خانواده، وقتی ورود پیدا کرد به تهران و همدان، تهران رو مکان درست، صحیح و مناسبی برای حضور قویتر، منسجمتر و ورود به عرصه سیاست و دربار انتخاب کرد.
جناب دکتر امامزاده، با توجه به این که تهران از دوره قاجار به عنوان پایتخت سیاسی ایران انتخاب شد و ورود موسیقی‌نرها رو اگر بخوایم خیلی عقبتر برگردونیم از زمان قاجار و همینطور زمان پهلوی و در زمان حاضر، تقریبا یک قدمت 150 ساله‌ای رو برای حضور موسیقی‌نرها در تهران شاهد هستیم. ابتدای ورود موسیقی‌نرها به چه صورتی بود داخل در تهران؟ همونطور که آقای دکتر محقق گفتن، اومدن بررسی کردن و تهران رو به عنوان یک بستر آماده و یک بستری که می توانن حضور پیدا کنن در مناسب و خودشون رو در کنار قدرت قرار بدن پیدا کردن. نظر حضرت عالی در این زمینه چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز و دوستانی که در استودیو در خدمتشون هستیم. همونجور که اشاره شد، بعد از بررسی اولی که در رابطه با انتخاب تهران یا همدان توسط جیمز باست انجام گرفت، خب تهران انتخاب میشه. ورود به تهران طبق گزارش هایی که مستندم هست با در حقیقت استقرار در دو تا از محله های اصلی مسیحی نشین در تهران، یکی محله دروازه شاه عبدالعظیم که حدود 40 خانوار ارمنی در اون را بوده و یکی هم محله دروازه قزوین با حدود 70 خانوار ارمنی مستقر میشن، کارو شروع میکنن. در تمام این هر کدوم از این محله‌ها در حقیقت یک کلیسا هم بوده. تاریخش هم دقیقا همون تاریخی است که شما اشاره فرمودید، 1249 یا 1250 شمسی 1870 میلادی، که در حقیقت هم آقای جیمز باس بعد از مطالعه با خانواده خودش و به همراه یک مبلغ دیگه میان مستقر میشن. خب اینا امکانات تبلیغی رو بررسی کردن و بعد از استقرار، در جلسه قبل هم اشاره شد، کلیسای رو با 11 یا 12 نفر تأسیس میکنن که باز هم اشاره شد که یکی از این 12 یا 11 نفر هم در حقیقت یک مسلمان بود که مسیحی شده بود. و در حقیقت اینا با تکیه با در حقیقت سیاست هایی که در دوران پهلوی اول وجود داشت و خیلی هم اینا تأکید میکرد، یعنی بحث مثلا مبارزه رضا شاه با بحث حجاب، بحث تأسیس مدارس دولتی، بحث این که تشویق میشدن مردان که از پوشش هایی که غربی ها استفاده میکنن، استفاده لباس هایی که غربی ها استفاده میکنن، تمام اینها در حقیقت در راستای اهداف اونا بود، لذا اینها رو تشویق میکنن و اصلا علاقمند بودن. همونجوری که روحیه رضا شاه هم در حکومت داریش و حاکمیت نسبت به ایرانش همین جور بود که خیلی دیکتاتور معابانه رفتار بکنه، اونا اونو در حقیقت تایید میکردن و تونستن اون نفوذ اولیه رو در ایران شروع بکنن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر امامزاده. جناب آقای دکتر محقق، با توجه به اینکه خب روحیه رضاخان یک نظامی مستبد و کسی بود که از نظر منصب سیاسی داخل در ایران هیچ جایگاهی در عرصه قدرت سیاسی نداشت، تا اونجایی که تاریخ این رو نوشته که خود رضاشاه به حساب یک کارمند در سفارت هلند بود و منم مراقبت از استبلخانه سفارت و اون مواردی رو که داشت، چه اتفاقی میفته و با حضور موسیونرها خب خود رضاخان به قدرت میرسه؟
برای رسیدن به اهدافشون در رابطه با نفوذ در دولت و دربار مجبورند مسیحیان تبشیری، البته مجبورن مأمورین استعمار و برای مسیرشون مسیحیان تبشیری مأمورن برای اینکه شخصیتی رو به قدرت برسونن که حرف شنوی داشته باشه، خواسته هاشون رو اجابت کنه، ضمن اینکه ظاهر رو در بین مردم بتونه حفظ کنه. شاید سوال بشه ها، بگن که خب قاجار هم مگر نمیتونستن این کار رو انجام بدن؟ سلاطین قاجار هم اختیار تام به مأمورین استعمار داده بودن و میسیونرها هم میتونستن، مسیحیان تبلیغی هم میتونستن این کار رو انجام بدن. چه تفاوتی بین رضا شاه و دوران قاجار وجود داره؟ اینه که وجهه در اون زمان، در اون برهه تاریخی باید وجهه متفاوتی میشد نسبت به دوران قاجار، یعنی یه شخصیتی آورده میشد روی کار که علی ظاهر ثبات رو توی کشور آورده، ظاهرن ارتشی رو درست کرده. درسته ارتشی که 24 ساعت نتونه جلوی خدمتون عرض کنم کسانی که میخوان نفوذ رو کشور بکنن بیسته، اما ظاهر حداقل هست، یعنی ظاهر زیبایی.
حتی افتخاران سلطنت طلبهایی که الان ما میبینیم میگن ارتش کلاسیک و منظم رو رضا شاه آورد، در صورتی که خب این در مقابل نفوذ امپراتوری انگلیس و روس‌ها خب شکست خورد این ارتش.
عرض میکنم 24 ساعت نتونه مقاومت بکنه. من اون ارتش غیر منسجم مرحوم پسیان رو در خدمتتون عرض کنم نسبت به ارتش منسجم رضاخان خیلی بهتر میدونم، چون از ارزش‌ها بهتر تونست دفاع بکنه با اینکه غیر رسمی و غیر کلاسیک است. دلیل چیه؟ این خیلی نکته مهمیه. باید ظاهر زیبایی باشه، اسم زیبایی باشه. بله ارتش وجهه زیبایی باشه، ثبات در کشور ایجاد. و با آوردن این آدم در اون برهه با ظاهر شکل شده مزین شده قشنگ اهداف خودشون رو بتونن پیروی و پیگیری بکنن. وقتی این شخصیت رو به دربار میرسونن، به سلطنت میرسونن، پست های ارزشی رو که اهداف خودشون رو میخوان پیگیری بکنن در اختیار میگیرن و لذا با وزارتخونه های مختلف و با تغییر در بعضی قوانین و ساختارها. مثال عرض میکنم محضرتون، میسیونرها تلاش برای تغییر در علوم، در ساختار آموزش دارن، مطمئنن باید وارد به عرصه آموزش وزارت آموزش پرورش بشن، آموزش پرورش کنونی بشن با این عنوان کنونی، باید وارد تهران بشن و باید شخصیتی رو بگذارن که بتونن این منصب رو در اختیارشون قرار بده، انتخاب رضا شاه و خودشون هم حضور در پایتخت سیاسی کشور.
سراب اندیشه.
سهیل آذری در سال 1301 شمسی به دنیا آمد. پس از تحصیل در کالج آمریکایی البرز به مسیحیت گرایش یافت و دوره 3 ساله علوم دینی مسیحی را گذراند و به خدمت میسیون پرسبیترین آمریکا در تهران درآمد و سالها سردبیر مجله نور عالم و نور جهان از انتشارات کمیته ادبیات مسیحی بود. وی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم عضو انجمن طرفداران خط فارسی شد.
سراب اندیشه.
جناب آقای دکتر امامزاده، نقش ایادی که به حساب هست، مثل نقش اردشیر ریپورتر و حالا نقش فروغی و دیگرانی که حالا توی این زمینه کارهایی رو انجام دادن، در به قدرت رسوندن موسیونرهای مذهبی به چه صورتی بوده؟
اگر یه لیستی رو تهیه بکنیم از اقداماتی که انجام شده، متوجه میشیم که در واقع نقش کلیدی بوده. ببینید، حالا ما به افرادی که تونستن بیان اینجا، کاری به اسامی خیلی نداریم، به عملکردها نگاه میکنیم. دوران مثلا 50 ساله‌ای که یکی از این تبشیری‌ها در واقع مشغول تدریس میشه، مشغول تبلیغ میشه، تدریس در مدارس آمریکایی، تدریس زبان انگلیسی، در واقع افتتاح حتی کلاس‌های آموزش خیاطی، تأسیس درمانگاه، و یا اینکه کسانی که میان وقتی که این مدارس آمریکایی در واقع نفوذ خودش رو زیاد میکنه، اون مجوزهای لازم برای افتتاح کلیساهای مختلف رو به اونا داده میشه، خرید زمین به وسعت‌های بسیار زیادی که گزارش شده چند ده هکتار، و بعد تونستن کم کم تدریس انجیل رو در حقیقت در این مدارس در حقیقت الزامی بکنن، تعالیم مسیحیت جز برنامه های در حقیقت کلاسی از این کالج ها شد، و به هر صورت تونستن در مدارس آمریکای تهران بیش از مدارس دیگه پسران ایران رو، پسران مسلمان ایرانی رو به دین مسیحیت در حقیقت متمایل کنن. اینا در حقیقت در اثر اون مجوزهایی بود که تونستن از مسئولین ایرانی برای کار خودشون در ایران بگیرن. متاسفانه
جناب آقای دکتر محقق، با توجه به صحبتی که حضرت عالی فرمودید در بحث اهداف استعماری و نقشه های استعماری که به حساب داشتند، که خصوصا در مباحث آموزش و پرورش، آموزش عالی و بحث وزارت خارجه و بحث دفاع شروع شد، این مثلا نقش اردشیر ریپورتر در همون مباحث کودتایی که اتفاق افتاد، به قدرت رسیدن محمد رضای پهلوی، یا به حساب بحث آمدن ضیاءالملک یا همون جریان فروغی، و حالا بحث مصدق، اینها رو چطور شما بررسی میکنید؟
اول من در ابتدا عرض کنم، ادله رو اشاره کردیم، یکی از ادله رو بهش اشاره کردیم، چرا اصلا تهران رو انتخاب میکنن میسیونرها یا مبلغان تبشیری؟ فقط و فقط دلیل انتخاب شدن تهران آیا صرف قدرت سیاسی کشور هست یا خیر؟ باید جواب بدیم که خیر، صرف قدرت سیاسی کشور نیست که وارد میشن تهران رو انتخاب میکنن. تا میرسیم به مباحثی که حضرت عالی میفرمایید، اگر به این نکات دقت کنی، یکی از دلایل اینه که بله، قدرت سیاسی کشور پایتخت کشور هست. دومین اونها جمعیت برای این میسیونرها بسیار مهمه، جمعیت واحد متمرکز برای مبلغین تبشیری بسیار بسیار مهمه. چرا؟ دیگه دور عصر ارتباطات مثل حال حاضر نیست، براشون جمعیت فیزیکی بسیار اهمیت داره، کارشون رو کمتر میکنه و نتیجه گیری رو براشون بیشتر میکنه. به خاطر همین تهران مرکزیت جمعیتی کشور رو هم انتخاب میکنن. نکته سوم، پیروی فرهنگی شهرهای دیگه، روستاهای دیگه از پایتخت کشورمون هست در اون برهه. الان هم به نوعی میشه دید، ولی اون موقع خیلی بیشتر، پیروی فرهنگی. اگر دعبی رسمی بتونن جا بندازن در پایتخت، آرام آرام این گسترش پیدا خواهد کرد، خواه نخواه. باید بهش اذعان بکنیم، یعنی تبعیت ما بقیه شهرهای کشورمون از پایتخت در اون موقع، همونطوری که ما تو جریان کشف حجاب داریم که شهرهای بزرگ مثل مشهد به سرعت تبعیت میکنن از کشور، از پایتخت سیاسی کشور تهران به سرعت تبعیت میکنن. این بحث تبعیت فرهنگی هم نکته بود که دلیل انتخاب این آقای جیمز باس بود برای تهران. وقتی اینها رو دیدن، یقینا شرایط با توجه این شرایطش پایتخت سیاسی کشورمون با این شرایطی که تهران داره، برای اینکه بتونن نفراتی رو آرام آرام پرورش بدن برای جایگاه‌های مختلف، فراهم شد براشون. بحث آموزشی رو بارها به کرات عرض کردیم خدمتتون. آرام آرام بحث مباحث سیاسی، اقتصادی و نظامی رو هم آرام آرام وارد شدن. حضرت علی اسم بردید، حقیر دیگه اسم نمیبرم. لذا میبینید توی کودتاهای مختلف نشانه‌ای و رنگ و بویی از مسیحیت تبشیری برای القاعات فکریشون وجود داره. توی پهلوی اول آموزش داده میشن، توی بعضی از جا توی پهلوی دوم ثمره و نتیجه پیدا میکنن و به قدرت میرسن. بازم عرض میکنم در عرصه سیاست، اقتصاد و نظام.
سراب اندیشه.
جناب آقای دکتر امامزاده، با توجه به مباحثی که مطرح شد، الان نقش به حساب مسیحیان‌ها رو به عنوان ماسون در این دوره، چون بیشتر فکر میکنم دیگه از اون قالب مسیحیت تبشیری خارج میشن، به حساب تشکیلاتشون خیلی منسجمتر میشه و در قالب ماسونها فعالیت میکنن، که ما حضور ماسونها رو در به حساب عرصه های سیاسی و سپهر سیاسی ایران شاهد هستیم. اگر توضیحی در این زمینه هست بفرمایید که عزیزان شنونده ما آشنا بشن.
ببینید اینا برای اینکه چه زمانی به این درجات به اینجا رسیدن و حضور ماسون ها به شکل در حقیقت خیلی جدی تونست رقم بخوره، اینا در حقیقت با توجه و تکیه به دو تا محور، بحث ناسیونالیست افراطی و بحث سکولاریسم. تو بحث ناسیونالیست افراطی اینا وقتی دیدن این فضا رو در ایران وجود داره و تونستن تو قالب حالا مدارس و مراکزی که گفته شد این بخش توجه، حالا بالاخره ماها هم تمام ایرانی ها به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن و برای ما هم برای همه مهمه، ولی وقتی افراط تفرید بشه در یه چیزی به ایرانی بودن بیش از اون حدی که باید پرداخته بشه، یا بحث سکولاریسم همونجوری که اشاره شد در حلقه گذشته دو سایز اشاره فرمودن، که به هر صورت بتونن یه تفکیکی، حالا یک متدینی رو نمیشه واقعا از اون آداب دینی که داره جدا کرد، ولی این فکر رو درش القا بکنیم که به هر صورت این دین از سیاست جداست، دین یک حوزه خیلی خیلی محدود و خاصی داره، فقط تو ارتباط خودت با خدای خودت، نه جامعه نه اجتماع نه در سیاست هیچ حضور و نفوذی نداره. اینا تونستن در حد با پرداختن به این دو تا محور اون حضور رو یه مقدار تقویت بکنن و اونجا بتونن نقش آفرینی بکنن.
جناب دکتر محقق، چه اتفاقی افتاد که موسیونرها یک دفعه روندشون و کارهایی که انجام میدادن در اهداف استعمار، با توجه به اینکه موسیونرها ابتدا به حساب اجیر و جیرخور استعمارگر پیر انگلستان بودن و بعد یک دفعه ورق بر میگرده و امریکایی ها از این جریان استقبال میکنن، خصوصا در ایران بعد از جریان فروغی؟
نکته‌ای که باید بهش اشاره بشه اینه که شاید خیلی همون فکر میکنیم امریکا اصلا با توجه به قدرت اقتصادی که به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم پیدا کرد، اینه که خاصیتشون و خواسته هاشون اعمال نفوذ در کشورهای دیگه است. چه نیازی هست که مبلغین مسیحی امریکا بیان به کمک امریکا برای ورود به ایران؟ مثلا چه نیازی هست که این مبلغین مسیحی کمک بکنن؟ خاصیت امریکایی‌ها نفوذ توی کشور هاست همینطوریه که همین الان هم داریم میبینیم خیلی از جاهایی که نیاز به حضور امریکا نیست اما رنگ و بوی امریکا دیده میشه، حضورش دیده میشه. خب ایران هم مثل خیلی جاهای دیگه، به خصوص اینکه ایران در اون زمان اواخر دوره قاجار، در دوره پهلوی اول و بعد هم حالا پهلوی دوم، تازه یک ذخیره مالی عظیم برای امریکا حساب میشه با توجه به کشف نفت و آغاز به کارش. چرا مبلغین مسیحی باید کمک بکنن به امریکا در این رابطه؟ اولا نکته اول این که حضور روسیه و انگلستان توی کشور ما در دوره قاجار زمینه رو کمتر فراهم میکرد برای حضور امریکایی‌ها، یعنی استقبال کمتری داشتن برای حضور و تمایل کمتری داشتن برای حضور در ایران. اما این مبلغین مسیحی آرام آرام در دوره قاجار با گرفتن مجوز کلیسا در ارومیه و استقرارشون، آرام آرام با توجه به اینکه میخوان دستشون باز بشه توی نفوذ در سیر سیاسی کشور، تمایل دارن که امریکایی حضور داشته باشن. لذا هیئت‌های مختلف، صحبت‌های مختلف که در دوره قاجار موجب شد که سفارتخونه و سه کنسولگری در ایران و سفارتخونه و دو کنسولگری در امریکا دایر بشه، سفارتخونه امریکا در ایران و بالعکسش دایر بشه، یعنی اینقدر توجه داشتن. نکته دوم این که حالا چرا در ابتدا تمایل ندارن، در اون دوره شخصیتی در رأس دولت امریکاست به نام مونروه. این شخصیت سیاستش اینه، سیاست این شخصیت اینه حضور و دخالت قدرت امریکا فقط باید محدود بشه به همسایه هاش، یعنی قاره امریکا، و کمتر تمایل داره با توجه به اینکه هزینه بردار هم هست براش، الان هزینش کمتره نسبت به قبل، کمتر تمایل داره به حضور غیر از قاره امریکا. و انقدر این مبلغین تبشیری انقدر قدرت و نفوذ دارند که آرام آرام رؤسای دولت‌ها رو هم متمایل می‌کنن به سمت حضور در دولت‌های مختلف و خصوص در کشور. وقتی یه مقدار حضور روسیه و انگلستان با توجه به نبردهایی که صورت گرفت، نبردهای مردمی و اسطوره‌های شخصی که ما داشتیم صورت گرفت، کمتر شد و کم رنگ‌تر شد، این مبلغین مسیحی صحبت‌هاشون رو بیشتر کردن، روابطشون رو بیشتر کردن و موجب شد که این روابط بین ایران و امریکا تلطیف بشه و مسیر ورود امریکا به ایران باز بشه.
جناب محقق، با توجه به اینکه خوب امریکایی ها یک اقبالی رو داشتن نسبت به ایران و حالا اون موقعیت و ژئوپلیتیک به حساب منطقه‌ای ایران و حالا ژئوپلیتیک به حساب نیروی انسانی که داخل در ایران بود و همینطور ژئوپلیتیک مذهبی که داخل در ایران هست، این رو چگونه به حساب شما تحلیل میکنید با توجه به تحریفاتی که خب این میسیونرها در فرهنگ، در به حساب سبک زندگی، روشهای زندگی، خصوصا سبک عزاداری ابی عبدالله انجام دادن؟
از اون زمان یقینا میسیونرها، به خصوص میسیونرهای امریکایی، قبلا هم اشاره شده، وقتی به هدف نهایی خودشون و مسیحی کردن شخص نرسن، شروع میکنن پایه‌های عقیدهی افراد، عقیدهی که دارن رو سوس میکنن. این حداقل هدفشون هست. یقینا یکی از ارکان عقیدهی شیعه و مذهب تشیع که قیام‌های بسیار متفاوتی در مقابل استعمارگران پیر با توجه به این عقیده صورت گرفت، یعنی عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام همیشه همراه با تکرار درس‌های واقعی عاشورا است که مهمترین اونها ظلم ستیزی، مهمترین اونها لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام دیگه، نه ضرر